سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. اسرائیل از برقراری روابط کامل دیپلماتیک با ترکیه خبر داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده تبادل زندانی با آمریکاست. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید هر گونه همکاری با مؤسسه کلوزآپ ممنوع است. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش های این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. دفتر یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک کامل با ترکیه را پس از سالها تنش اثر خواهد گرفت. بنابراین بیانیه، قرار است سفرا و سرکنسولهای دو طرف به آنکارا و اورشلیم اعزام شوند. ترکیه اولین کشور مسلمان است که پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1949 میلادی این کشور را به رسمیت شناخت. روابط دو کشور از سال 2010 میلادی و در پی حمله اسرائیل به کشتی ماوی مرمره ترکیه که برای شکستن محاصره نوار غزه عازم این منطقه بود، رو به تیرگی گذاشته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده تبادل زندانی با آمریکاست. به گفته ناصر کنعانی، تهران آماده است تا زندانیان دو تابعیتی را که به دلایل امنیتی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند با ایرانیانی تبادل کند که در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌ها زندانی شدند. این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف برای تبادل زندانی‌ها با آمریکا اعلام آمادگی کرده است، گفت این گفتگوها از طریق واسطه از جمله اتحادیه اروپا انجام می‌شود. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شده بود. سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه اعلام کرد هر گونه همکاری با مؤسسه کلوزآپ گرین هاوس ممنوع است. این اطلاعیه خطاب به مستندسازان تاکید می‌کند که مؤسسه کلوزآپ یک مؤسسه اسرائیلی فعال در حوزه مستندسازی است و از کمک‌های مالی دولت اسرائیل استفاده می‌کند. اطلاعات سپاه در انتهای اطلاعیه خود تاکید کرد که هر گونه همکاری اتباعی ایرانی با این مؤسسه قابل پیگیری از سوی مراجع قضایی است. بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت این مؤسسه منتشر شده، کلوزآپ یا گرین هاوس نهادی است که از چندین مؤسسه و اتحادیه‌های سینمایی از اسرائیل، ترکیه، مراکش، هلند و آمریکا برای آموزش مستندسازان در خاورمیانه و آفریقا تشکیل شده است. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان حقوق بشری آرتیکل 18 از بازداشت دو نوکیش مسیحی در ایران پس از حضور در شعبه اجرای احکام خبر داد. این دو تن که سارا احمدی و همایون ژاوه نام دارند، در دادسرای شهید مقدس تهران اوین بازداشت شدند و با گذشت دو روز همچنان در همان مکان در بازداشت به سر می‌برند. سارا احمدی و همایون ژاوه به اتهام باور به دیانت مسیحی و فعالیت‌های عقیدتی به ترتیب به 8 سال و 2 سال حبس محکوم شدند. هرچند قانون اساسی ایران آیین مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای برای اقلیت‌های مذهبی و تبلیغ سایر ادیان و مذاهب اعمال کرده‌اند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، بهمن سال گذشته از بازداشت دست کم 53 مسیحی در ایران در سال گذشته میلادی خبر داده بود. در اینجا نوبت به گزارش این ساعت رادیو فردا میرسه. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه‌های متوسط خانوار شهری در سال گذشته 9,250,000 تومان بوده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، این گزارش حاکی است که هزینه‌های متوسط شهری حدود 2,350,000 تومان بیش از 6,900,000 تومان، یعنی سبد حداقل معیشت اعلام شده در سال گذشته بوده است. این در شرایطی است که تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند که سبد معیشت بالاتر از 12,000,000 تومان در ماه است. روز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره گزارش مرکز آمار ایران میگوید:
در ایران وقتی دولت یه آماری رو میده، کاملا برای اینه که اهداف خودش رو به پیش ببره. شما اگر به ارقام با دقت نگاه بکنید، متوجه میشید که آماری که این دفعه میدن، این 9,250,000 تومان در صورتی که قبل 6,900,000 تومان بوده، این ما با تفاوت تقریبا برابر است با اون 46% که اینها اعلام کردن برای اضافه حقوق حداقل. یعنی چی؟ یعنی آمار رو مطابق با اون چیزی که خودشون از پیش تعیین کردن تنظیم کردن. اعتراضی که هم اقتصاددانهای مستقل هم تشکلات کارگری به این آمار داشتن این بوده که اولا کل این رقم نادرست است و این بیش از 12 میلیون تازه قبل از این بود که این تورم نقطه به نقطه رو خودشون اعلام میکنن که 90 درصدی شده، و از طرف دیگه ثابت کرده بودن اقتصاددانهای مستقل که رقم تورم بسیار بیشتر از اون چیزی است که اینها اعلام کردند، و در نتیجه افزایش حقوق حداقل رو بر اساس نرخی که خودشون داده بودن رو باطل اعلام کرده بودن. حالا این مرکز آمار داره یک مقداری تنظیم میکنه و شیپور رو از سر گشادش داره میزنه، یعنی با توجه به اینکه اینها انقدر بردن بالا داره آماری رو میده که با اون بچسبه، برای اینکه توجیه بکنه رفتار دولت رئیسی رو که از هر طرف زیر فشاره، حتی توی خودی‌هاش هم دیگه داد همه در اومده، تمام قولای انتخاباتی قلابی که داده بود الان دیگه روشن شده که واقعا قلابی بوده. واقعیت تورم رو اون کسی میفهمه که وقتی میره نون میخره یا شیر میخره یا میره بنزین میزنه، میبینه که چقدر این بالا رفته و هیچ ربطی به آمار رسمی دولتی نداره.
در شرایطی که مرکز آمار ایران میگه هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری 9,250,000 تومان در سال 1400 بوده و همین الان ما شاهد این هستیم که همین هزینه متوسط خانوار شهری در سال گذشته بیشتر از حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با 2 فرزند است. این تضاد و این اختلاف چه تأثیری داره روی کارگران و مزدبگیران؟ منظورم از لحاظ حرکت‌های صنفی است.
ایران سرزمین اعتراضات اعتصابات کارگریه، یعنی همه جا در تمام اقشار حقوق ایران ثابت، چه شاغلین چه بازنشسته ها، ما با اعتراضات جدی روبرو هستیم و این در سال 1400 یک اوج ویژه‌ای رو گرفته بود که همونجور در ادامه پیدا میکنه. امکان این که مردم ایران، حقوق ایران ثابت و خانواده هاشون با حقوق هایی که دولت بهشون میده به حداقلی از زندگی انسانی دست پیدا بکنن امکان پذیر نیست، و ما میدونیم که تمام این اختلاف قیمت ها و غیره رو کارگرها و حقوق بگیرای ثابت ایران با دوکاره بودن، با سه‌کاره بودن، با فروختن وسایل توی خونه زندگیشون هست که دارن به خوردن زندگی خوردن امیر خودشون ادامه میدن. ما با واقعیت اوجگیری اعتراضات و ادامه داری اینها رو برو هستیم، چون سوخت این جنبش نه ایدئولوژیکه و نه اینکه از جایی به کسی ابلاغ میشه، بلکه این زندگی روزمره خود این حقوق بگیران ثابت هست که اونها رو به حرکت در میاره.
ما شاهد این هستیم که دولت و حکومت برخوردهای امنیتی قضایی شدیدی با کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران از جمله بازنشستگان دارند. آیا به نظر شما این برخوردهایی که دارن میکنن، خب ما میبینیم که شاید حالا نه روزانه بلکه هفتگی خبر بازداشت یکی از فعالان میاد یا احضارش برای گذراندن دوره زندان و یا احضار به مراکز امنیتی، آیا اینها میتونه تأثیری بگذاره بر اعتراضات صنفی کارگری و سایر مزدبگیران؟
با وجودی که شخصیت‌های شناخته شده جنبش کارگری و معلم‌ها و چند تن از فعالین بازنشسته‌ها رو دستگیر کردن و در شرایط بسیار دشواری تو ایران تو زندان نگه داشتن، اعتراضات معلم ها، بازنشستگان ها و اعتصاب کارگرها همینجور ادامه داره، اعتراضات ادامه داره. این وابسته به این اشخاص و اینها نیست. طبیعیه که وقتی سازماندهان اصلیش رو بگیرند، اون کسانی که تجربه بیشتری توی مبارزات دارن به زندان بندازن، میتونه کند بکنه، میتونه اخلال ایجاد بکنه در کار این اعتصابات. ولی وقتی مسئله مادی روزمره و مطالباتی باشه که به طور روزمره او بگیران ثابت باش در گیر هستن، مبارزه ادامه پیدا میکنه. مسئله اینجاست که با کمال شگفتی دولت رئیسی هیچ نوع برنامه رو برای پاسخگویی ولو جزئی به این خواسته های کارگران، او بگیران ثابت، بازنشسته ها و معلم ها اعلام نمیکنه. یعنی هیچ مانوری رو حتی به لحاظ برنامه‌ای صورت نمیده و فقط روی سرکوب ایستاده. خوشبختانه تأثیری بر کیفیت مبارزه و تأثیری بر دامنه دار بودن اون و ادامه کاری این مبارزات نداشته، و این نشون میده که تعداد کسانی که در این مبارزه شرکت میکنن یا اونهایی که اون رو سازماندهی میکنن به لحاظ کیفی و کمی از یک آستانه معینی عبور کرده که دیگه گرفتن افراد شناخته شده و اون کسایی که بلندگوهای این جنبش هستن جنبش رو ممکنه کند بکنه ولی از نفس نمیندازه.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری در بازداشت و انتشار خبرهای ضد و نقیض بر نگرانی‌ها از وضعیت او دامن زده است. خانم رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مأمور آمر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز 25 خرداد بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار شکنجه بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده می شد. گفتگویی داریم با منصوره شجاعی، فعال حقوق زن.
این هولناکترین وضعیتیه که یک کشور و یک ملت میتونه تجربه کنه که آدم رو به واقع یاد فیلم های ترسناک دوران حکومت های ایدئولوژیک در آلمان، در روسیه، در یعنی واقعا همون اتفاقی که اونجا بود، ناپدید شدن فیزیکی مردم. این بیان حالتیه که اتفاق افتاده برای سپیده رشنو تو کشور ایران، که این برای اولین بار هم نیست. من نمیدونم که این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. یک دختر جسور بیگناهی که صبح از خونش خارج شده اومده بره سر کار، تو اتوبوس یک آدم فضول جاسوسی او رو تهدید کرده که اگر که حجابتو درست نکنی عکستو میگیرم میدم به سپاه، و اون در جواب این تهدید از حق خودش دفاع کرده، منتها اون آدم یعنی اون جاسوس جایزه میگیره، ترسی میگیره، اما این دختر گم میشه. سپیده رشنو گم شده، کتک خورده، خون رو خون دوزی افتاده، رفتن بیمارستان، بعد از بیمارستان هیچ که ازش خبر نداره. وقتی ویدا موحد، اولین دختر انقلاب، رفت روی سکو و دستگیر شد و ناپدید شد، یک کسی مثل نسرین ستوده پاشد رفت توی دادگاه انقلاب، پاشد رفت توی اون محله امیرآباد دنبالش گشت و ویدا موحد ظاهر شد توی رسانه‌ها. الان ما نیاز داریم به یه همچین پیگیری، به یه همچین کسایی که پیگیر پاشن وایسن ببینن سپیده رشنو چی شد، خانوادش کجان. یک حقوقدان و وکیل شجاع میخوایم، یک جامعه مدنی متعهد میخوایم تا خودمون فکر کنیم دخترک ما کجا.
خانم شجاعی، علت این سطح از برخورد امنیتی با سپیده رشنو چی هست؟ چرا حکومت انقدر روی سپیده رشنو حساس است؟ چه پیامی میخواد به جامعه بده با نوع برخوردی که داره با سپیده رشنو میکنه؟
تمام این رو من در یک جمله میتونم بگم: الروب به نصر، یعنی بترسون و پیروز شو. این سیاست جمهوری اسلامیه که با ترسوندن مردم، با ایجاد رعب کردن بتونه پیروز بشه. و پیروزی یعنی چی؟ یعنی اینکه مردمش رو سرکوب کنه. پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست که ملتش رو خوشبخت کنه، صلح به کشورش بده. پیروزی برای جمهوری اسلامی ترسوندن مردمه، و این شیوه از ارعاب و این شیوه از ایجاد رعب پیروز هست؟ آیا نیست؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر مردم ترسیده بودن، قضیه حجاب هنوز دنبال نمی‌شد. پس مردم نترسیدن. ولی از طرفی هم جمهوری اسلامی نمیتونه کوتاه بیاد، دست خودش نیست. یعنی یک کاری رو، یه راه بی واقعا نابخردانه‌ای رو رفته که مجبوره تا تهش بره. منتها این تهی که قرار جمهوری اسلامی بهش برسه الزاماً به نابودی مبارزه ضد حجاب اجباری نمی انجامه، برای اینکه مردم هم دیگه تصمیم گرفتن تا تهش برن.
گفتید که این سیاست مؤثر نیست، به پیروزی نمیرسه. فکر میکنید چقدر کمپین هایی مثل سپیده رشنو کجاست، چه در داخل کشور و کمپین های دیگری در خارج از کشور، تأثیر گذار هست در این قضیه؟
100% تأثیر گذاره. ببینید، این کمپین ها، این ائتلاف ها، این بیانیه ها، این پیگیری ها چند جانبه. مورد اولش اینه که نشون میده جامعه مدنی هنوز زنده است، و این مهمترین دستاورده. دو، اون فرد دستگیر شده و اون فردی که در واقع دردسر افتاده، به هر حال خانواده‌ای داره، فامیلی داره، دوستانی داره، اونها دلگرم میشن. حتی اگر سپیده رشنو ندونه که این میزان حمایت داره ازش میشه، ولی خانواده‌اش که میدونن. دلگرم کردن همدیگه یکی از مهمترین وظایفیه که جامعه مدنی و رسانه‌ها به عهده دارن. سومیشم اینه که جمهوری اسلامی یادش باشه مردمش ساکت نیستن، مردمش از پا نمیشیدن. جمهوری اسلامی باید وادار به پاسخگویی بشه، باید جواب بده که سپیده رشنها کجا.
گفتگوی فرشته قاضی با منصوره شجاعی را شنیدید. در اینجا به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا میرسیم. تا 45 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود.